دوست من سلام، امیدوارم که حالت عالی باشه. اول از همه دوست دارم بگم که گوش دادن کامل به این پادکست 6 میلیون تومن جایزه قطعی داره. یعنی تو اگر تا انتهای این پادکست رو با دقت گوش بدی، مشمول 6 میلیون تومن جایزه بدون قرعه کشی و به صورت قطعی خواهی شد. چجوری؟ من در حین این پادکست هم توضیحات بسیار مفیدی به خدمت شما عرض می کنم که مشکلات تو در حوزه روابط عاطفی بتونه پوشش بده و حل بکنه، چه در واقع الان که داری این پادکست رو گوش میدی توی رابطه باشی چه نباشی. نکاتی رو من توی این پادکست بهت میگم که ریشه مشکلات روابط عاطفی تو بتونی شناسایی کنی و بخش عمده از اونا رو حل کنی. همین که در حین این پادکست من یه کد 4 رقمی رو در زمانهای مختلف بهت میدم، یعنی رقم به رقم هر رقمش رو در بخشی از صحبتام خدمتت عرض میکنم که شما یه خودکار کاغذ باید در بیاری با خودت، هم نکات صحبتهای من رو نکته برداری کنی که خیلی به دردت میخوره و اصل ماجراست، هم این کدهایی که در بخشهای مختلف این پادکست بهت گفته میشه رو یادداشت کنی و در انتهای پادکست اون کد 4 رقمی که کامل شده رو به همین سرشماره 106707 ارسال بکنی تا بتونی جایزه خودت رو دریافت کنی. پس حتما همین الان برو یه خودکار کاغذ با خودت بیار تا بتونی در واقع هم نکته برداری کنی هم کد یادداشت کنی. به نام خداوند بخشنده مهربان، امیدوارم که باز حالت عالی باشه. با هم دیگه شروع کنیم و میخوام از این سوال شروع کنم پادکستمون رو که من چرا در روابط عاطفی اونجوری که دلم میخواد نمیتونم پیش برم و نمیتونم از روابط عاطفیم لذت ببرم. پیش از هر چیزی لازم میدونم یک نکته ای رو خدمت عرض بکنم راجع به روابط عاطفی، با صرف نظر از اینکه الان در رابطه عاطفی هستی یا نیستی. یکی از مشکلات روتین و تیپیکال امروز جامعه ما و شاید جامعه جهانی مسئله روابط عاطفی است. ببین، روابط عاطفی ما با شریک عاطفیمون یکی از مهمترین المانهای خلقت ماست، یا شاید بتوان یک مقداری شفافترش کرد و این جمله رو استفاده کرد که مهمترین بخش زندگیته، فلذا اصلاح این روابط بسیار مهم خواهد بود برات. چرا؟ چون که ما ذات خلقتمون به این شکله، اصلا انتخاب شریک عاطفی و همسر برای ما در ذات خلقت ما نهفته شده و اصلا چیدمان مغزی ما به این شکل است که ما باید روابط عاطفی فعال و عاشقانه ای رو داشته باشیم تا ذهن ما بخشی از مواد شیمیایی که در حالت عادی تولید نمی کنه رو تولید کنه. تولید این هورمون ها و مواد شیمیایی که در یک رابطه عاطفی فقط شکل میگیره، یک رابطه عاطفی سالم و عاشقانه، باعث به این میشود که سطح رفاه ما در زندگی افزایش پیدا کنه. وقتی سطح رفاه ما در زندگی افزایش پیدا میکنه، به تبع اون ما میتوانیم اوضاع مالی بهتری رو تجربه کنیم و میزان افسردگی کمتر و تشویش و اضطراب کمتری رو تجربه کنیم. پس داشتن یک رابطه عاطفی سالم، درست عاشقانه، که منجر به در واقع کارکرد صحیح مغز ما میشه، بسیار مهمه. این ایده غلط که در خیلی از افراد وجود داره که تنها هم و از تنهاییم دارم لذت میبرم، هیچ ایرادی نداره اگه از تنهایی داری لذت میبری، خیلی هم عالیه. اما باید اینو یادت باشه که اصلا ساختار تکاملی ذهن ما نمیتواند در تنهایی مفهوم کامل و سازنده از زندگی رو مکاشفه کنه. حتی بدتر از اون، وقتی در یک رابطه سمی هستی یا فکر نبودن در رابطه، الان تنهایی و کسی رو نداری توی زندگیت و فکر نبودن در رابطه برات آزاردهنده است، این باعث میشه اصلا تو عمل کرده طبیعی و خلقتی مغزت رو از دست بدی. یعنی میخوام بگم اصلا این یک سیستم سخت افزاری است که به انتخاب شما مربوط نیست. یعنی یه چیزی نیستش که من انتخاب کنم تنها باشم یا انتخاب کنم تو رابطه باشم. من هدف اصلیم در زندگی ورای تمامی اهداف دیگه‌ای که دارم ساختن یک رابطه عاطفی سالم و عاشقانه است، برای اینکه مغزم یک عملکرد طبیعی و خلقتی درستی رو داشته باشه. من بدون اینکه مغزم بتواند درست کار کند نمیتوانم زندگی خوبی رو برای خودم با اون معنای واقعی خوب رو تجربه کنم. این یه اتفاق سخت افزاری است، یک اتفاق مغزی است، یه سری هورمون هایی ترشح می شود در یک رابطه که باید بشه و اگه تو اون رابطه نباشی این هورمون ها ترشح نمیشه و به خاطر همین هم از بسیاری از موارد افسردگی، استراب ها، ناخوشی ها، احساس عدم ارزشمندی ها، ناامیدی هایی که تو تجربه میکنی توی زندگی دقیقاً به خاطر این است که روابط عاطفی درستی رو نداری و بنابراین بدون اینکه متوجهش بشی میری به سمت اصلاح در واقع این احساسات، بدون اینکه بفهمی این احساسات تنها در صورتی اصلاح میشه که تو رابطه عاطفی تو اصلاح کنی. اگر الان مثلا در رابطه نیستی بری شریک عاطفی مناسب و ایدئال خودتو جستجو کنی. این احساسات فقط در اون صورت از بین میره. مغز تو به خاطر کمبود اون بایوکمیکال ها، مواد شیمیایی و هورمون های لازم که چون توی رابطه درستی نیستی یا کلا تو رابطه نیستی یا از رابطه اونجوری که باید نمیتونی استفاده کنی، این مواد رو ترشح نمیکنه. فلذا ترجمه این رو تو به این شکل میبینی که زندگی یه مقداری افسرده کننده است، ممکنه افسردگی شدیدتری رو داشته باشی. ترجمه نبودن اینها رو تو در قالب استراب و ترس میبینی، در قالب بیهمایتی میبینی، در قالب سردرگمی میبینی، در قالب ناامیدی میبینی و به جای اینکه بری رابطتو درست کنی شروع میکنی در ابعاد مختلف زندگی فعالیتای رو انجام دادن. در بسیاری از موارد ممکنه اعتیاد به کار کردن پیدا کنی، بیش از اندازه کار کنی، بیش از اندازه روابط دوستانه و اجتماعی بخوای برقرار بکنی. نه، اینا همش غلطه و هیچ موقع نمیتونه تو رو از دست اون احساسات شیطانی که کم و بیش تجربه میکنی رها کنه. بنابراین اولین وظیفه هر انسانی بدون هیچ گونه اغراقی، حتی کسی که میخواد از نظر مالی موفق باشه، ساختن یک رابطه عاطفی سالم و عاشقانه است در راستای اینکه مغز تو برگرده به حالت اصلی که براش خلق شده. یادت باشه این ذات خلقت ماست. قبل از اینکه صحبتمو ادامه بدم اولین کد در این مسیر رو بهت میگم، حتما این کد رو یادداشت کن در کنار اون سه تا کد دیگه بتونی استفاده کنی. اولین کد عدد 2 هستش. خب برگردم به صحبتم. ما باید چیکار کنیم برای اینکه این هدف مهم رو در نظر بگیریم؟ اولیش این است که باورهای روتین و تیپیکال جامعه رو بریز دور. انواع و اقسام جملات و اصطلاحات و ضرب المثل هایی که باب شده، مثلا اینکه یک عقاب همیشه تک پره. خب این نه، این یه حرفی است که مشخصا حرف درستی نیست. اصلا ذات خلقت ما زوج بودن و کنار شریک عاطفیمون بودن. دومیش اینه که عزیزم ازدواج همینه دیگه، یعنی باید مدارا کنی. این هم دوباره یه کلیشه مسخره است که باعث میشه تو نتونی به اون تعالی لازم در هدف خلقتت برسی. از این اصطلاحات زیاد هست و من در طول صحبتام میگم که در جامعه، در خانواده بیان شده زن باید این شکلی باشد، مرد باید این شکلی باشد. اینا رو بذار کنار، کلا این کلیشه ها رو باید شناسایی کنی بذاری کنار. واقعیت اینه که اگر چه خانوم هستی چه آقا هستی که داری این پادکست رو گوش میدی، چه مجردی چه متأهلی، مهمترین مسئله‌ای که تو توی زندگیت اول از همه باید اصلاح کنی روابط عاطفیته. وقتی این مسئله اصلاح بشه تازه بعد از این میتونی راجع به روابط مالی و وضعیت مالی تو اجتماعی تو این داستانا کاری انجام بدی. چون اصلاح روابط عاطفی همون جوری که گفتم، اما لازم میدونم تکرار کنم، منجر به اب این رفتن احساس ناامیدی، اب این رفتن احساس افسردگی، هدفمند شدن مغزت و امثال هم میشه که خب اینا یه مکانیزم شیمیایی و زیستی خیلی طبیعی است که علم مدت هاست بهش رسیده. تو هرگز نباید وقتی راجع به دغدغه های رابطه ایت، روابط عاطفیت با کسی صحبت میکنی یا در خلوت خودت صحبت میکنی، هرگز نباید در واقع دچار خجالت بشی. متاسفانه باز در جمع اطرافیانت و دوستانت ممکنه افرادی باشن که وقتی تو مثلا از اینکه شریک عاطفی تو نمیتونی پیدا کنی ناراحتی، شروع میکنن تو رو دست کم گرفتن. بابا بیخیالش شو، ولش کن، آخه آدم واسه یه دختر این کارا رو میکنه، آخه آدم برای یه پسر این کارا رو میکنه. حالا بعدی ببین، اینها به تو القا میکنند که تو داری یه کار اشتباه و کوچیک و چیپ و مادون شأن بشری انجام میدی، این ایده ها. یا مثلا از اون طرف تو رو به سخره میگیرن، فلانی هم که همش دنبال یه رابطه است. یا اگر مثلا کسی رو توی زندگیت سابقا داشتی که ازش جدا شدی، اطرافیانت شاید با تو دارن اینجوری برخورد میکنن که تو حق این رو نداری که به یادش باشی، بابتش اشک بریزی و بهش فکر کنی. بابا ولش کن دیگه، فلانی هم باز دوباره به فکر فلانی. ببین این کلیشه ها رو باید بریزی دور. یا اینکه الان تو رابطه هستی و مثلا برای اصلاحش میخوای قدم برداری، همه میان بهت میگن که نه بابا باید جدا شی، این رابطه به درد نمیخوره، این دیگه تموم شده، این دیگه سوخته، این اصلا از اولم انتخاب خوبی نبود. اینم دروغه. ببین میخوام بهت اینو بگم که اطرافیان تو، چون ما در جامعه و در قرنی داریم زندگی میکنیم که آگاهی نسبت به روابط عاطفی توش پایین است و بنابراین مشاوره ها و شورهایی که به تو داده میشه باعث میشه تو درک صحیحی نسبت به اهمیت و عظمت روابط عاطفی خوب نداشته باشی و بعضا اصلا خجالت بکشی صحبت بکنی و یا راه حل اشتباهی رو انتخاب بکنی. تو باید یادت باشه که بتونی در اولین قدم راجع به دغدغه ها در مورد روابط عاطفی خیلی صریح و واضح با هر انسانی به راحتی صحبت کنی. اگر قبلا شکست عشقی خوردی و اون فکر فرد قبلی نمیتونه تو رو رها کنه و اجازه نمیده تو وارد رابطه دیگه‌ای بشی، اصلا خجالت نکش، خیلی راحت راجع به این صحبت کن. این یک اتفاق بسیار طبیعی است و بسیار اثرگذار است که شما باید راجع به این آگاه بشی و بتونی صحبت کنی. اصلا قضیه به این شکل نیستش که تو نتونی بابت در واقع این ماجرا صحبت بکنی و دوستانت که در واقع نمیذارن این کارو بکنی رو خیلی شاید نباید باشون صحبت کنی. مسئله اینه که تو نباید خجالت بکشی از این صحبت کردن. یا اگه تنهایی و نمیتونی شریک عاطفی خودت رو پیدا کنی و وقتی این تبدیل شده به یک دغدغه بزرگ واسات، نباید تحت تاثیر باورهای اشتباه این جامعه دوچار خودسانسوری بشی، یعنی خجالت بکشی از این که صحبت کنی یا ضعف بدونی این ماجرا رو. باید خیلی راحت صحبت کنی و به جای این که خودت رو حذف کنی، بخشی از وجود خودت رو حذف کنی که در درونت فریاد میزنه که من به یک رابطه عاطفی نیاز دارم، بیا افرادی رو حذف کن از اطرافت که بهت اجازه نمیدن خود واقعیت رو نشون بده. یا اگر متأهل هستی در رابطه با همسرت و مشکلاتی رو داری و اختلالاتی رو داری و اطرافیان دائما دارن تو رو تشویق میکنن به این که به جای این که این مشکلات رو حل کنی، این مشکلات رو حذف کنی، یعنی جدا بشی یا فلان بشی، یا وادارت میکنن این مشکلات رو بپذیری. زن خوب همینه دیگه، مرد خوب همینه دیگه، ازدواج اصلا همینه دیگه. اینا باعث میشه تو نتونی آزادانه واقعیت خودت رو بگی، حتی جلوی همسرت. من به کرات در سمینارهای حضوری میدم دوستانی که در رابطه هستند، حالا یا ازدواج کردن یا در رابطه هستند، اصلا خجالت میکشند خواسته های حقیقی خودشون رو به طرف مقابلشون، به شریک زندگیشون بیان کنن، احساساتی که نیاز دارن از اون آدم دریافت کنن و حتی خجالت میکشن بیان کنن و مدت هاست از این احساسات در واقع بهشون دریغ شده. این خجالت ها رو برای ساختن یک رابطه باید بذاری کنار. حالا بازم صرف نظر از این که در رابطه باشی یا نباشی، ما نیاز داریم در قدم بعدی یک تعریف از یک رابطه عاشقانه و سالم رو تعریف کنیم. ببین تو باید در رابطت با طرف مقابلت، با شریک زندگیت، با شریک عاطفیت از درون به جایی برسی که احساسی تحت عنوان عشق که ملغمه و ترکیبی از تولید هورمون‌های شیمیایی مختلف از جمله دوپامین، اندورفین، سراتونین و امثالهم هست، در وجود دائما در واقع تولید بشه. یا بهتر این شکلی بگم، روز اولی که تو ازدواج کردی یه احساسی داری به شریک زندگیت، یه هیجان زدگی و ذوق زدگی داری که رابطه سالم و عاشقانه تعریفش این است که اون هیجان و اون ذوق زدگی در وجود تو باید امروز هم باشه و تا ابد ادامه پیدا کنه. اگر غیر از اینه، تو نیاز داری که آگاه بشی نسبت به مسئله رابطه عاطفی تو، بتونی در واقع قدرت اصلاحش رو و برگردوندن اون احساسات رو داشته باشی. اصلا و ابدا اجازه نده که این ایده توی ذهنت بشینه که این احساسی که امروز داری و اصلا شبیه روز اول ازدواجت نیست طبیعی است. هرگز اینو اجازه نده، این کلیشه ناآگاهانه یا ضد آگاهانه اجازه نده توی ذهنت بشینه. اگر که مجردم هستی مطمئن باش که تو باید قدرت این رو پیدا کنی که یک رابطه عاطفی بسازی و اصلا همین موارد به سن و سالت بر نمیگرده. اجازه نده کلیشه های جامعه مثل این که دیگه سنت رفت بالا دیگه مثل اونو پیدا نمی کنی، اینا هم نباید بذاری توی این مسیر در واقع سد راهت بشه. این تعریف یک رابطه عاطفی و عاشقانه سالم است و بنده در این پادکست و حتی در دوره من قدرتمند به تو کمک میکنم که در واقع هدفم این است که به تو کمک کنم به این تعریف برسی. نباید تعریف اصلی رو عوض کنی، نباید قانع بشی به کمتر از تعریفی که خدمتت عرض کردم، وگرنه باز ارجاع میدم به صحبتهای قبلی، تو صرفا رابطه عاطفی تو نباختی، تو کل زندگی تو باختی. تو اون هورمون هایی که صرفا تحت تاثیر یک رابطه عاطفی سالم برای تولید میشه نمیتونی از جای دیگه برای خودت تامینش کنی. اون احساس ارزشمندی که یک رابطه سالم و حقیقی بهت میده رو نمیتونی توی مسئله کاریت در واقع دنبالش بگردی. یه اتفاقی در درون تو میفته که بقیه ابعاد زندگیت هم تحت تاثیر قرار میده. اما عدد در واقع دوم رو میخوام خدمت عرض بکنم از اون 5 تا رقم. عدد دوم عدد 5 هستش و پس تا الان 2 تا رقمشو گفتم و امیدوارم یادداشت کرده باشی، میمونه 2 تا رقم دیگه. حالا برگردیم سر صحبتمون. ما یک تعریفی از این رابطه داریم و من از اینجا به بعد صحبتم میخوام خیلی کلی راجع به روابط عاطفی صحبت بکنم، چه در واقع در رابطه باشی چه نباشی، چون من مخاطب صحبتم شخص شمایی نه اون پارتنره، چه الان حضور داشته باشه در زندگی چه در آینده وارد زندگیت بشه، شخص شمایی در موضوع روابط عاطفی. ببین ما در واقع توی ساختار ارتقا و تکامل مغزمون در مغز میانیمون که حالا خیلی سربسته و ساده بخوام بهت مطرح کنم، در مغز میانیمون الگوهای عصبی وجود دارد که این الگوهای عصبی به ما کمک میکنند، یعنی قرار است کمک کند که ما تکاملمون رو دنبال کنیم. این الگوهای عصبی صرفاً از طریق گیرنده های عاطفی عمیق فعال می شود. خب یعنی توی یک شریک عاطفی خیلی فعاله، یک شریک عاطفی که اون احساس عشق و هیجان در وجود تو ایجاد بشه این الگوهای عصبی فعال میشه. اصلا مطالعات پزشکی هم که تا الان انجام شده غیر از این نیست، یعنی اصلا این الگوهای عصبی به جز این موضوعی که بهت گفتم فعال نمیشه. بارها و مطالعات بسیار زیادی در واقع جوامع پزشکی و اندیشمندان و محققین انجام شده که این الگوهای عصبی رو فارغ از اتفاقات بیرونی فعالش کنن، موفق نشدن. حالا سوالی که پیش میاد این است که فعال شدن این الگوهای عصبی در مغز میانی ما، مغز عاطفی ما چه اهمیتی داره و در واقع چجوری باید فعال بشه و اگه فعال نشه چه اتفاقی میفته. ببین این الگوهای عصبی که به زبون بازم میگم ساده دارم بهت میگم، اگر فعال نشون مغز عمل کرده کامل اما ناقصی خواهد داشت. به معنی دیگه اگر در رابطه الان هستی و نمیتونی اون عشق و هیجان رو تجربه کنی یا در رابطه نیستی، مغز تو میتونه کامل عمل کنه اما ناقص عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اشتباه عمل میکنه. ببین ما توی سیستم فکریمون مغز میانی مغزیست که وظیفه تنظیم عواطف ما رو داره و مغز بیرونی که یه بخشی از ساختار مغزه که حالا دقیقش هم متوجه نشی مهم نیست، من فقط میخوام مفهومی رو بهت برسونم. مغز بیرونی ما مغز استنتاجی و استدلالی ماست که بقیه ابعاد زندگیمونو میسازه. این که چجوری کار کنم، چجوری پول در بیارم، چیکار بکنم، نمیدونم هدف گذاری کنم، این اتفاقا میفته. ببین مغز میانی قبل از مغز بیرونی در واقع تنظیم شده. مغز میانی وظیفه اصلیش، باز تاکید میکنم، تنظیم عواطف ماست. در ساختار مغزی ما عواطف قبل از عقل شروع به فعالیت میکنه، قبل از استنتاج شروع به فعالیت میکنه. یعنی اول عواطفی در تو فعال میشه و بعد مغز بیرونیت، مغز هوشمندت، لب پیش پیشانی مغزت، مغز استدلالیت شروع میکنه به تصمیم گیری، انجام دادن، حرکت کردن و ساختن عباد مختلف زندگیت، شروع میکنه به پایه‌ریزی روابط اجتماعیت و بحثای این چنینی. این دوتا عمل کرد، اگر عواطفی که در مغز تو ترشح می شود سالم نباشد، عمل کرده مغزت کامله ولی عیب دارد، معیوب عمل می کند، یعنی آنجوری که باید عمل نمی کند. بس یه مثال بزنم که این اتفاق برات خیلی شفافتر و واضحتر بشه. ببین، تصور کن امروز نشستی توی جنگلی و در حال پیکنیک کردنی و داری با دوستات مثلا پیکنیک کردی یا داری غذا میخوری، یهو ناخودآگاه یه صدای قرش یک پلنگ بسیار عظیم و جسته رو در پشت سر خودت میشنوی، با یه صدای قرش یهو برمیگردی نگاه میکنی، ببینی بله، یه آقا یا خانم پلنگ بسیار ترسناکی در یک فاصله 5 متری 10 متری از تو خیلی نزدیک وایساده، داره تو رو نگاه میکنه در حال قرش کردن و اون دندونای تیزش هم مشخصه. خب یه لحظه خودت رو در این سناریوی مصنوعی و انتزاعی که واسط گفتم تصور کن. واکنش تو چه خواهد بود در این سناریو؟ ببین، واکنش این است، اگر با خودت صادق باشی و این سناریو رو کامل برای خودت مرور کنی، واکنش مغز تو این است که بدون هیچ گونه فکری شدیداً ترس میاد سراغت، به سرعت دوپامین در خونت سطحش میره بالا و شروع میکنی به فرار کردن در مسیر افقی، یعنی تو همون مسیر جنگل شروع میکنی فرار کردن و اصلاً هیچ فکر دیگه نمیاد تو ذهنت. این سناریو رو میتونی بعد از پادکست یا همین الان نگه داری، تصور کنی ببینی، اگر با خودت صادق باشی، اگر الان بشینی به این فکر کنی و به این نچه برسی که نه من با این پلنگه شروع میکنم جنگیدن، این یعنی این که تو نمیتونی صداقت کافی با خودت داشته باشی، چون ساختار مغز، در واقع ساقه مغز ما به صورت غریزی دنبال حفظ بقاست و قبل از اینکه تو بتونی اصلا تصمیم بگیری به شدت تو رو مضطرب و ترسون میکنه و این اتفاقیه که حتما برای همه ما میفته، مگر بارها در شرایط مشابه قرار بگیریم، که خب توفیق این که ما بارها در شرایط مشابه این قرار بگیریم که یه پلنگی در جنگل به ما حمله کنه، برای هر انسانی حتی جنگلبان‌هاش هم یک چیز پدیده غیرعادی است تا مغز عادت کنه به این ترس. حالا از بحث دور نشیم، مغز تو به شدت میترسه، خواب از سرت میپره، مثلا فرض کن تو اون پیکنیک نشستی و خوابت هم میاد، داری چرت میزنی، تو یه شیر درنده، یه پلنگ درنده یه توی فاصله نزدیک از خودت ببینی، به سرعت خواب از سرت میپره، چون در واقع مغز تو ترسیده، مغز میانیت که مسئول عواطف هست ترس تولید کرده و مغز بیرونیت که مسئول تصمیم گیری هست رو در اختیار خودش گرفته و دستوری که به تو میده اینه که بدو در مسیر افقی و به سرعت خواب از سرت میپره و شروع میکنی دویدن و اون شیر یا پلنگ هم میدوید دنبالت. اما چه اتفاقی میفته تو این سناریو؟ تو با تمام توانت داری میدوی، با سرعتی میدوی که کلن تو عمرت ندویده بودی. چرا؟ چون مغزت حجم زیادی از دوپامین رو برات تولید کرده که آماده فرار بشی. اما در نهایت همین سناریو رو اگه بخوایم با هم دیگه بررسی کنیم، اون پلنگه میاد تو رو میگیره، میخوره و تمام میشه میره، چون در نهایت تو در مسیر افقی، در مسیر خود پلنگه توی جنگل وقتی بودی، چون نمیتونی به سرعت اون بودی، شاید یه فاصله 20 متری 30 متری ازش پیدا کنی، اما در نهایت میاد تو رو میگیره و میخوره. حالا کار درست و عقلایی در سناریوی اینچنینی چیست؟ اینکه تو خیلی آروم، بدون اینکه بترسی و بدون اینکه به سرعت واکنش نشون بدی، حرکت کنی، بلند شی از جات و اولین درختی که بغلت هست رو بگیری و تمام تلاش تو بکنی از اون درخت بری بالا، بدون اینکه به فکر نجات جان اطرافیانت باشی. یعنی سناریوی عقلایی و عقلانی اینه. اما این چیزی که الان بهت گفتم، وقتی در موقعیت قرار بگیری امکان نداره اتفاق بیفته. چرا؟ ببین، من دارم ساختار الگوهای عصبی رابطه رو در مغز میانی میگم، شبکه های عصبی که اونجا هست، که چرا نیاز داره باشه، اگر نباشه، دارم این توضیح میدم برای اینکه بحث دور نشیم، اگر نباشه مغز تو کامل کار میکنه ولی معیوب، اشتباه، خب 100% توانش استفاده میکنه، اما در مسیرهای اشتباه بدونه که متوجه شه. اینو با این مثال میخوام اینو توضیح بدم برای اینکه بحث از ذهن دور نشه. حالا برگردم به مثال. اما تو هرگز نمیتوانی در سناریوی مواجهه با یک یوز پلنگ این شکلی انقدر راحت ریلکس بدون اینکه بدوی، بدون اینکه مثلا به هم بریزی فلان کنی و بدون اینکه توجه کنی به نجات جان اطرافیانه یه درختی رو بگیری و بری بالا. بنابراین مغز تو هول میزنه، هول میکنه و شروع میکنی دویدن و فرار کردن و اینا و در نهایت جونت رو از دست میدی. ببین این ساختار، داشتم اینو به توضیح میدادم که ما ساختار مغز بیرونی و استنتاجیمون تنها در صورتی صحیح کار میکند که تنظیم عواطف داشته باشیم، مغز میانیمون درست عواطف درستی رو ترشح کنه. توی این مثالی که خدمت درس کردم، مغز میانی به سرعت تحت تأثیر غریزه بقا برای هر انسانی، حتی قوی ترین و شجاع ترینشون، چون ببینین اصلا یه چیزی نیستش که اختیار انتخاب داشته باشی، این ساختار غریزی و بقای مغز، شروع میکنه براش ترس بقا تولید میکنه. ترس تولید میشه و تو از اونجا به بعد هر تصمیمی میگیری بر مبنا و در درون ترس از بقا و ترس از جان که بزرگترین نوع ترسی است که بشر شناخته هست میباشد. یعنی تو تمام تصمیمی که از اون به بعد میگیری برای نجات جون خودت، ترس تولید شده و قوای عقلایی عقلانی تو رو گرفته دستش. ببین تو این کیسی که برات مثال زدم با 100% قوای عقلی خودت کلت بهت میگه بدو، اما داره اشتباه بهت میکنه چون در نهایت میخورتتون شیره. چرا بهت اینو میگه؟ برای اینکه عقل تو داره کامل کار میکنه اما عواطف اشتباهی تولید شده. یعنی مغز میانی تو که مغز عاطفی توست اومده ترس تولید کرده و مغز بیرونی تو و مغز استدلالی تو که قرار زندگی تو بسازه در اختیار این ترس قرار گرفته و حالا درسته که داره با 100% توانش کار میکنه اما تو مسیر اشتباهی که در نهایت از بین میری. حالا برگردیم به مثال روابط عاطفی خودمون. در مغز میانی ما الگوهای عصبی وجود دارد برای یادآوری که فقط و فقط در یک رابطه عاطفی فعال با همون حالتی که خدمت عرض کردم فعال میشه و عواطف صحیحی رو تولید میکنه. اگر در غیر این صورت این عواطف صحیح وقتی تولید نمیشود، نبود اون عواطف و احساسات یا احساسات جایگزین باعث میشه مغز بیرونی و استدلالی تو رو در اختیار خودش بگیره. مغز بیرونی تو، همون جایی که بهت فرمان میده، همون جایی که باهاش فکر میکنی، همون جایی که باهاش تصمیم میگیری، این رو در اختیار عواطف ناقص یا عواطف بدی میگیره که در واقع تو تصمیم گیریت به نظر میاد که با 100% قواست ولی در مسیرهای اشتباه. حالا مثالی که زدم برات یک مثال اغراق‌گونه بود برای اینکه متوجه عملکرد مغزی خودت و اهمیت داشتن روابط سالم و عاشقانه با تعریفی کردن بشی. این مجموع صحبتهایی که کردم مجموع مطالعات پزشکی است که انجام شده. دوباره تاکید میکنم اگر مغز میانی تو عواطف صحیح و سالمی رو ترشح نکند در درون بدن تو، مغز بیرونی تو که قوای عقلی استنتاجی توست و اصلا جایی است که مغز انسان رو برتر از همه حیوانات انجام میده، اون جایی است که تو فکر میکنی چی کار کنم، به رئیسم چی بگم، چجوری پول بیشتری در بیارم، کجا خونه بخرم، از کجا وام بگیرم، چجوری وام، هر چیزی که در زندگی تو هست و قدرت استدلال و تفکر داری تو از طریقش، اینها از مغز بیرونیت نشأت میگیره. حالا اگر مغز میانی تو، باز تکرار میکنم، عواطف سالمی هر عواطفی رو تولید کند، مغز استدلالی و استنتاجی تو تحت تاثیر اون عواطف تصمیم میگیرد. فلذا وقتی عواطف تولید میشود خیلی مهمه که این عواطف سالم باشه تا مغز بیرونی تو سالم کار کنه. این موضوعی که بهت گفتم و باید جا داره بری بشینی قشنگ بهش فکر کنی و ببینی رد پاش رو در زندگی، چون موضوعات علمی رو دارم خدمت درز میکنم. یعنی تو با 100% قوای عقلیت داری کار میکنی اما لزوماً سالم کار نمیکنه. سالم بودن با 100% بودن فرق داره. تو داری تمام قوای عقلیت بهت میگه بدو، ولی دویدن در نهایت منجر به این میشه که اون پلنگه اون یوز پلنگه بخورتت. عواطف تو باید اصل قضیه باشه تا مغز بیرونی و استدلالی تو سالم کار کنه. وقتی سالم کار میکنه، پس اینجا اصلا بحث اینو نداریم که مغز استدلالی تو غیر سالم کار کنه ها، مغز غیر 100% کار کنه، 100% کار میکنه اما سالم کار نمیکنه، نمیتونه برخوردهای صحیحی رو رقم بزنه و تو به این راحتی متوجه این ماجرا نمیشی. فلذا اولین چیزی که علم پزشکی، علم روانشناسی و تمامی ساینس و علوم دنیا بهش رسیدن، تنظیم عواطف ماست برای اینکه بتوانیم تصمیمات و حرکت‌های درستی رو بگیریم و یک زندگی سالم بسازیم. حالا این نکته، برگردم باز به یکی دیگه از نکات قبلی که گفتم، بخشی از عواطف ما تحت تأثیر الگوها و شبکه‌های عصبی در مغز میانی ما شکل میگیره که از واژگان و اصطلاحاتی که من یه مقدار علمی تره دارم استفاده میکنم، اگه متوجهش نشدی هم حساسیت خاصی نشون نده، من فقط دارم سعی میکنم مفهوم کلی رو بهت برسونم. شبکه‌های عصبی وجود دارد برای تولید عواطفی در مغز میانی ما که فقط از طریق بیرون ترشح میشود، یعنی از طریق یک موجودی در بیرون و فقط در حالت اوج یک رابطه عاطفی عمیق، عاشقانه و سالم، طبق تعریفی که کردیم. یعنی اگر تو توی این شرایط این رابطه نباشی، اون عواطفی که باید تولید نمیشه، یعنی به استدلال و به استنتاج و با جایگزینی موارد مختلف امکان ندارد این عواطف تولید بشود، فلذا مغز بیرونی تو خوب کار نخواهد کرد. که حالا در بخش بعدی پادکست یه استراحت کوتاه بکن، در بخش بعدی پادکست اهمیتشو بیشتر به توضیح میدم تا بیشتر متوجهش بشید. دو تا رقم هم هنوز مونده برای دریافت جایزه 6 میلیونیت که توی بخش بعدی پادکست بهت میگم. حتی خب، امیدوارم که تا اینجای پادکست برات مفید بوده باشه و مطالب رو یادداشت کرده باشی. در ادامه میخوام یه جمع‌بندی خیلی مهم واسط بکنم و نتایجی رو بهت بگم که خیلی به دردت خواهد خورد. خب در ادامه صحبتم در بخش قبلی پادکست یک موضوعی رو مطرح کردم که موضوع مهمی بود و شاید اصلا نیاز باشه که تو یک بار دیگه گوش بدی و تک تک المان‌ها رو فکر کنی و درک کنی. چون درسته که شما با این پادکست برنده یک جایزه 6 میلیونی میشی، اما نکته اصلی این است که شما اگر مطالب موجود در این پادکست رو کاملا درک کنی و بتونی به کار ببندی، قراره که در زندگیت اتفاقات خیلی خیلی بزرگتری بیفته که اصلا ارزش‌های مالی خیلی بزرگتری رو برات به ارمغان بیاره و ارزش‌های بزرگتر از ارزش‌های مالی رو برات به ارمغان بیاره. چون دارم راجع به یک نکته صحبت می‌کنم که اصطلاح عرفیش روابط عاطفی، یعنی ما اینو میش میگیم روابط عاطفی، ولی در معنا بحثی زندگی ساز، یعنی در ارتباط با تمام ابعاد زندگیت اثر داره که بخش کوچیکیش رو به صورت ساده و خلاصه در بخش قبلی صحبتام عرض کردم خدمتت. حالا ما برای اینکه بتونیم، اگر بخوام بخش قبلی رو برای جمع‌بندی کنم، برای اینکه بتونیم یک تصمیم گیری سالم برای یک زندگی سالم داشته باشیم و از زندگیمون بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم و به اهدافمون در تمامی مسیرهای زندگیمون برسیم، چه مالی، چه سلامتی، چه هر چیز دیگه‌ای، نیاز داریم که عواطف کامل و 100% در وجودمون تولید بشه که تولید این عواطف بخشیش مربوط به شبکه‌های عصبی در مغز میانی است که فقط از طریق روابط عاطفی عمیق با شریک عاطفی خودمون تولید میشه. این مطالعات پزشکی و روانپزشکی است و این شبکه‌های عصبی رو خیلی تلاش کردند که با عوامل بیرونی تحریکش کنن، ولی این کاملا کاری است موقتی و در واقع جواب نمیده. به عنوان مثال، بخشی از عواطفی که باید در ما تولید بشه احساس عزت نفس یا همون اعتماد به نفس است که جزء دستبندی یا کاتگوری عواطف ما محسوب میشه و توسط مغز میانیمون ایجاد میشه. دانشمندا به این نتیجه رسیدن که این اعتماد به نفس یا عزت نفس بخشی از در واقع عواطف ماست در مغز میانی، شبکه های و الگوهای عصبی مغز میانی ماست که در همون روابط عاطفی عمیق، عاشقانه و سالم فعال میشه. حالا خیلی از افراد و خیلی از آموزش دهنده ها و خیلی از آموزگارها و معلم ها در حوزه‌های مختلف، در شبکه‌های اجتماعی، در این طرف در اون طرف متدهایی رو دارن عرضه می‌کنن برای اینکه تو چجوری اعتماد به نفست بره بالا، و بعضی از این متدها موقتاً پاسخگو هستن، اما اگر جزء افرادی باشی که این متدها رو دنبال کردی حتما با پوست و گوشت و سخون متوجه این ماجرا شدی که این اعتماد به نفس و عزت نفس یا کاذبه، یعنی اینکه تو از بیرون نشون میدی به بقیه که همچین اعتماد به نفسی داری ولی از درون احساس خودکمبینی باز داری، از درون انگار یک اعتماد دقیق نداری، یا موقته، یعنی اینجوریه که تو یه مدت محدودی انگیزه میگیری، اعتماد به نفس پیدا میکنی برای اینکه ابعاد مختلف زندگی تو بسازی ولی به سرعت از دستشون میدی. این دقیقاً به این دلیله که این الگوی عصبی در مغز میانی صرفاً اگر بخوای به صورت پایدار تولیدش کنی صرفاً با یک رابطه عاطفی فعال عاشقانه و سالم تولید میشه و خود به خود انجام میشه. با هر پارامتر بیرونی اگر بخوای اعتماد به نفس رو اصطلاحاً در خودت ایجاد کنی که یک احساس بسیار سازنده و بسیار مفید و بسیار ارزشمند است، حتما شکست میخوری یا حتما کاذب خواهد بود یا حتما موقتی خواهد بود، که اگر واقعا با خودت صادق باشی و این مسیرها رو طی کرده باشی به حرف من میرسی، چون این شبکه های عصبی به واسطه ذات خلقت ما فقط در این حالت فعال میشوند، یعنی خداوند اصلا ما رو به این شکل خلق کرده برای اینکه بتوانیم روابط عاطفی عمیقی رو در واقع تجربه بکنیم و در واقع احساساتمون رو در مسیر خلقت به درستی ازش استفاده بکنیم. فلذا خب این یه مثال سادهش رو، تو میدونی اعتماد به نفس در ساختن زندگی چقدر تاثیر داره و تو میدونی وقتی که خود کمبینی داشته باشی و خودت رو به اندازه کافی دوست نداشته باشی و اعتماد به نفس لازم رو نداشته باشی، مغز بیرونیت و مغز استدلالیت و مغز منطقیت هر چقدر خوب کار کنه، چون اعتماد به نفس نداری خیلی از کارهایی که برای زندگیت سازنده است انجام نمیدی یا خودت رو لایق یک زندگی ارزشمند نمیدونی. در بعضی از دوستان من دیدم، به خصوص در سمینارهای حضوریم، جنگ و جدل در بعضی از افراد در این موضوعی که بهت گفتم تا جایی بالا میره که خودت رو به عنوان یک آدم بازنده و بدبخت و بیچاره و در واقع میپذیری و احساس میکنی که این افسردگی بخشی از زندگیت. احساس دومی که این شبکه های و الگوهای عصبی در مغز میانی تولید میکنن صرفا به خاطر داشتن یک رابطه، احساس لذت بردن از فعالیت های روزانه است، که وقتی نیست تو یک حالت افسردگی بهت دست میدهد، که این افسردگی در دو تا حالت خودش رو نشون میده. یکی این که به صورت مطلق یا ابسترکت نشون میده، یعنی تو واقعا الان افسردگی داری. دو، در قالب واکنش های تهاجمی خودش رو نشون میده. خلق و خوت یک مقداری تهاجمی میشه نسبت به آدم ها و نمیتونی روابط عمیق عاطفی حتی با افراد بیرون و روابط اجتماعی خوبی رو برقرار کنی. خشم داری، عصبی، احساس میکنی که بقیه میخوان بهت بد بکنن، بدتو میخوان، بقیه دوست ندارن، یه همچین احساساتی. حالا به این لیست خیلی چیزها میشه اضافه کرد، منتها در حوصله و مدت زمان این پادکست نمیگنجه، فقط میخوام مفهوم در ذهنت بشینه. پس بنابراین این احساس شادمانی و لذت بردن از فعالیت‌های روزانه یکی از احساساتی است که الگوهای عصبی مغز میانی صرفاً در صورت داشتن روابط عاطفی سالم عاشقانه با اون تعریفی که کردیم، صرف نظر از اینکه الان در رابطه هستی یا نیستی، فقط در این حالت تولید میکنه. یعنی در یک رابطه عاطفی سالم و عاشقانه قرار گرفتن به خاطر خلقت ما، به خاطر ساختار خلقت ما، باعث میشود شما سطح رفاه زندگی و سطح شادی در فعالیت‌های عادی زندگیت که به نظر بی ربط به روابط عاطفی هستن هم افزایش پیدا کنه. خب کسی که علائم افسردگی داره طبیعتاً نمیتونه از مغز منطقیش خوب استفاده کنه، حالا چه در قالب تهاجم چه در قالب خود به صورت مطلق افسردگی. اصلا بسیاری از دوستان من که حالتهای افسردگی دارن و من باشون ملاقات میکنم، از دانشجویان من در خود دوره من قدرتمند در سمینارهای حضوری، دقیقا علتش اینه. حالا ببین، تو به جای اینکه بیای این مسیر رو درست کنی، مثلا افسردگی داری یا خودکمبینی مزمن داری، میری اونو درست میکنی، کمبود اعتماد به نفس داری، میخوای بری اونو درست کنی. اصلا ایرادش اینه عزیزم، باید بیای اینو درست کنی نه اونو. این اتفاقیه که برات میفته. این یکی دیگه از احساسات پایه‌ای است که فقط در این حالت فعال میشه، به صورت پایدار در وجود تو میمونه. حالا این لیست خیلی چیزهای دیگه میشه بهش اضافه کرد. میخوام فقط متوجه بشی که این الگوی عصبی در مغز میانی تو فقط با داشتن همچین روابطی فعال میشه، و اگر این عواطف در وجود تو نباشه یا بخوای به صورت کاذب از جاهای دیگه تامین کنی، موقت خواهد بود یا کاذب و اون کارکرد اصلی رو نخواهد داشت. بنابراین لزوم ساختن روابط عاطفی پایدار، عاشقانه و سالم برای ساختن زندگیت خیلی بیش از چیزیست که تو تصور کنی، و بنابراین خیلی باید بهش اهمیت بدی. یعنی این رابطه عاطفی سالم و عاشقانه رو وقتی میسازی میبینی مشکلات مالیت حل میشه، مشکل افسردگیت حل میشه و خیلی دیگه از مشکلات تو حل میشه. اینا ساختار خلقت ماست، شبکه های عصبی مغز میانی ماست، به اون علتی که در واقع بهت توضیح بدم. حالا شما میخوای چیکار کنی الان با این صحبت هایی که من شنیدی؟ میری دنبال ساختن یک سری روابط عاطفی عاشقانه سالم، یا شاید قبل از این صحبت هایی که من شنیدی خواستی بری دنبال ساختن یک سری روابط عاطفی عاشقانه سالم. برمیگردم به بخش قبلی صحبتم. ببین تو همین الان چه توی رابطه باشی چه نباشی، اگر اون عشق و هیجان روز اول رابطت رو تجربه نکنی، اگر تو رابطه نباشی که هیچی، مغز بیرونی تو 100% کار میکنه اما معیوب. خب الان متاسفانه همین مشکل وجود داره، و خب تو چجوری میخوای بری الان اینو بسازی؟ ببین مغز بیرونی تو الان عملکرد سالم نداره، میخوای بری رابطه عاطفی تو سالم کنی، میری به سراغ دانش و آگاهی، میری به سراغ فرایندهای تراپی روانشناسی. هیچ ایرادی هم نداره، اینا هم خیلی خوبه اما جواب نمیده. و اگر از افرادی باشی که به دنبال اینا رفته باشی صرف کسب اطلاعات و آگاهی، یعنی تو داری از مغز بیرونیت استفاده میکنی در حالتی که عواطف لازم برای کاربرد اصلی و صحیح مغز بیرونی اصلا فعال نیست. یعنی اون عواطفی که باید باشه، اون اعتماد به نفسی که باید باشه، اون عزت نفس و احساس ارزشمندی که باید باشه، اون میزان رضایت و شادمانی که باید باشه نیست. مثلا تو رابطه نیستی، الان احساس تنهایی داری، احساس افسردگی داری، احساس خودکمبینی داری، احساس میکنی مثلا سرنوشت به تو بد کرده، احساس میکنی وضع کافی خوب نیستی، این احساساتو داری؟ بعد این پادکست رو شنیدی یا قبلش شاید اصلا بهش فکر کردی، میخوای بری یه رابطه عاطفی سالم عاشقانه بسازی و با مغز بیرونیت، با مغز استدلالیت میشینی فکر میکنی، میری جلو، آگاهی کسب میکنی، مطالعه میکنی، اما خبر بعد این که هرگز موفق به انجام دادنش نمیشی، چون مغز بیرونی تو به خاطر ساختار خلقتش زمانی تنها درست کار میکنه که اول اون عواطف توش کاشته بشه، بعد این مغز بیرون درست کار کنه. بعد حالا تو مثلا وقتی بری راجع به روابط عاطفی سالم بخونی، چجوری میتوانیم مثلا وارد رابطه بشیم، چجوری میتوانیم روابط عاطفی سالم داشته بشیم، منابعی که تو اینترنت هست پره دیگه، خیلی راحت میتونی راجعش بخونی و مطالعه کنی و بدونی. الان کمتر کسی هستش که واقعا با یه جستجوی ساده در کتابخونه ها، در واقع کتاب فروشی ها، در اینترنت نتونه مبانی علمی و منطقی یک رابطه سالم و عاشقانه رو پیدا کنه. خیلی راحت تو میتونی به دانش این ماجرا دسترسی پیدا کنی، اما متاسفانه از دانش این ماجرا نمیتونی به خوبی استفاده کنی. اگر واقعا جزء افرادی باشی که دنبال این مسیر رفته باشی، حرف من کاملا با تک تک سلولای بدنت میتونی احساس کنی، در نهایت تلاش میکنی ولی نتیجه اون شکلی که تو میخوای نمیشه. خب دلیلش هم بهت توضیح دادم، اینکه مغز میانی اول باید اون عواطف رو تولید کنه تا مغز بیرونی تو توان بهره برداری از اون دانش آگاهی رو داشته باشه. دانش آگاهی خیلی خوبه، منتها یادت باشه که نبود اون عواطف و احساسات در مغز میانی تو قدرت کافی برای بهره برداری از مغز میانی بیرونی تو رو ازت گرفته. خب تبدیل شد به یه پارادوکس و یک زندان. ببین تو برای اینکه اون احساسات ساخته شه باید رابطه تو بسازی، و خب میخوای بری رابطه سالم و عاشقانه و عاطفی بسازی یا پیدا کنی یا برای خودت درست کنی، یک شریک عاطفی خوب مثلا پیدا کنی و یک نفر آشنا بشی، یا با شریک عاطفیت به اونجا برسی و شروع میکنی از مغز استدلالیت استفاده کردن، فکر میکنی که باید چیکار کنی برای اینکه اون عواطف رو تو خودت بسازی. اما از اون طرف، از اونجایی که اون عواطف در تو وجود نداره، مغز بیرونی تو به صرف دانش امکان نداره بتونه کارکرد داشته باشه. این صحبت منم خیلی راحت میتونی یا تجربهش کردی یا الان میتونی بری تجربه کنی. بنابراین تلاش میکنی ولی انگار این تلاشت بیهوده است، به اون نتایجی که دلت میخواد نمیرسی. اما قبل از اینکه صحبتمو ادامه بدم، کد سوم رو خدمتت عرض میکنم. عدد سوم برای در واقع دریافت اون جایزه 6 میلیون تومانی عدد 9 هستش. خب برگردم سراغ صحبتم. تو بنابراین این رو نداری، گیر کردی توی پارادوکس. حالا مشکل چیه؟ ببین، من بازم یه پرانتز بگم، من دوستانی رو دیدم که خب خیلی تو حوزه روابط عاطفی تراپی میرن، روانشناس میرن که خیلی هم خوبه. متأید باشه تراپی و روانشناسی داره با مغز بیرونی تو صحبت میکنه. اگر باز با خودت صادق باشی، تو نمیتونه، شاید یه مقداری تلطیف کنه ولی نمیتونه باز هم تو رو با تجربه اون رابطه عاطفی و عاشقانه متعالی با اون احساساتی که خدمت درس کردم برسونه. چرا؟ نه ایراد روانشناس است، نه ایراد کسی دیگه است، نه ایراد کمبود دانش است. ایراد این ساختار خلقی است که خدمت درس کردم. در واقع تو قدرت کافی برای ساختن اونو نداری، نه دانش. همین دانش چه چیزی است؟ دانش و آگاهی برای ساختن روابط عاطفی عاشقانه و سالم و درست چیزی است که از مغز بیرونی و مغز استدلالی ما در میاد. اما قدرت از چیزی است که از مغز میانی ما خارج میشه. قدرت چیزی است که مربوط به عواطف ماست. یعنی تو با نهایت سواد، اگر اعتماد به نفس و احساس ارزشمند بودن رو مثلا نداشته باشی، هر چقدر هم بخوای دانش داشته باشی، نمیتونی دانشت رو بری یه جای عرضه کنی، چون قدرتش رو نداری، چون وجودت پر از ترس، پر از کمبود اعتماد به نفس، پر از افسردگی، اصلا انگیزه شو نداری، قدرت نداری. قدرت برخواسته از مغز میانی و عواطف ماست، با دانش فرق داره. و میگم اگر جزء افرادی باشی که دنبال دانش و آگاهی ساختن روابطت رفته باشی، احتمالا به این نتیجه رسیدی که در نهایت اون نتیجه که دلت میخواد در نمیاد. حتی اگه پیشرفتایی هم ایجاد شده باشی، نمیتونی به اون چیزی که دلت میخواد برسی، به خاطر این مشکلی که خدمت درس کردم و این تیکه آگاهی که الان بهت دادم، به خاطر اینه. خب این یه پارادوکس به نظر غیر قابل حله. من میخوام برم سراغ رابطه برای اینکه اون قدرت و اون عواطفه ایجاد بشه و بتونم از زندگیم لذت ببرم، از روابطم عاشقانه لذت ببرم، از زندگیمو بسازم. اما از اون طرف به خاطر اینکه این عواطف و احساسات و هورمون‌ها که توی اون شبکه های عصبی هست فعال نیست، چون من در یک رابطه عاشقانه و عاطفی نیستم، در نهایت با ذهن خودآگاهم، با ذهن بیرونی نمیتونم به صرف دانش اینو بسازمش. این پارادوکس ایجاد میشه و دقیقاً اصلا موضوع دوره من قدرتمندم هم همینه. ببین، تو برای ساختن روابط عاشقانه و عاطفی خوب و درست که بتوانی از ثمراتش در زندگی امروزت و مستقیما در روابطت استفاده کنی و همچنین بتوانی از ثمرات احساساتی که تولید میشه، عواطفی که تولید میشه، در ساختن بقیه ابعاد زندگیت استفاده کنی، دچار کمبود قدرت هستی. و مسیر اشتباهی هم که تا الان رفتی اینه که تو دنبال فکر میکنی مشکل کمبود دانشه. یعنی خب دانش و آگاهی خیلی خوبه، میری مثلا با تراپی صحبت میکنی، میری کتاب میخونی، پوستا رو دنبال میکنی تو شبکه‌های اجتماعی، ولی واقعیت اینه که من بهت پیشنهاد میدم حتما در انتهای این صحبت هم برو بشین فکر کن، اینا به تو رو به اون چیزی که میخوای نمیرسونه. در نهایت دانش مشکل تو نیست، مشکل تو قدرت. تو الان مشکل کمبود قدرت داری. در واقع میخوام اینو بهت بگم که اگر بخوای روابط عاطفی درستی رو بنا کنی، باید اول مشکل کمبود قدرتت رو حل کنی. تا موقعی که کمبود قدرتت رو حل نکنی، یعنی باید اول اون عواطف رو توی خودت ایجاد کنی از مسیری غیر از رابطه، عواطفی که فقط از طریق روابط تولید میشود. ببین، همه این صحبتهایی که دارم میکنم درکش نیاز به این داره که تو چند بار این پادکست رو گوش بدی و یا در واقع در دوره من قدرتمند ثبت نام کنی، چون اونجا در 6 فصل به خصوص در فصل اول من ساختار مغز رو به طور کامل برات میشکنم و در فصل دوم به تو ساختار قدرت رو یاد میدم و دسترسی به قدرت رو بهت یاد میدم و اون قدرت درونیت رو توسعه میدم. ببین، تو دوره من قدرتمند تو قدرت این رو پیدا میکنی که روابط عاشقانه و سالمی رو بسازی و بعد اون روابط سالم و عاشقانه دوباره به تو قدرت میده برای اینکه بتوانی زندگی بهتری رو بسازی. اتفاقی که میفته اینه و تو نیاز داری قدرت درونی خودت رو افزایش بدی. قدرت درونی خودت که مرتبط با عواطف و مغز میانیت هست، از طریق مغز بیرونی و از طریق مطالعه و کسب اطلاعات ایجاد نمیشه. اگه با خودت صادق باشی، اینو میتونی بری ببینی، به صرف دونستن یه سری از چیزها لزوما نمیتونی انجامش بدی. به عنوان مثال مثلا شما در مسائل مالی رو در نظر بگیرید، ما تو مسائل مالی خیلی ها رو شنیدی و دیدی که دارن راجع به این صحبت میکنن که کسی تو فک و فامیل خودتون هم احتمالاً باشه اگه با خودت صادق باشی. همه میان میگن که پولدار شدن ریسک پذیری میخواد، طرف خودش پولدار نیست و این تزو میده. کمتر کسی هستش که الان ندونه پولدار شدن و پول درآوردن ریسک پذیری میخواد و همه هم راجع بهش تئوری پردازی میکنن، هر چقدرم وضع مالیشون خوب باشه یا بد باشه اینو میگن و تو هم تو دور و بریت میبینی. اما مسئله اینه که صرف دونستن این که من باید ریسک کنم به تو قدرت ریسک کردن نمیده، یعنی اون ترسا اینقدر عمیقه که نمیتونی ریسک کنی. به خاطر همین هم هستش که تو الان هر جایی تو فک و فامیلتون بشینی، یعنی میتونی بری بشینی ازشون بپرسی این سوال غیر مرتبط به موضوع روابط عاطفی، ولی برای اینکه درک کنی یک موضوع مهمه، سپر ازشون بپرس اون فلانی برای پولدار شدن باید چیکار کرد، با هر سطح مالی باشه بهت یه جوابی میده، اگرم اولش هم به جواب نده یه ذره اصرار کنی به جواب میده. مسئله اینه که خیلی ها تئوری و دانش پولسازی رو تا حدودی میدونن، شنیدن، قرن 21 کتاب زیاد دیدیم، پست های شبکه اجتماعی رو زیاد دیدیم، مسئله اینه که قدرت انجام دادن اون دانسته هاشون رو ندارن. در روابط عاطفی هم همین شکلی، شما دانش، مشکل دانش نداری، تو مسیر اشتباهی دنبال جوابت نگرد. ببین اگر تو فکر میکنی مشکل دانش داری برای ساختن روابط عاطفی عاشقانه و خیلی خوب، خب بیا سرچ تو گوگل یا خوندن کتاب هاست، حتما کتاب هایی رو پیدا میکنی از نویسندگان بزرگی که المان ها و اجزای یک رابطه عاطفی عاشقانه و سالم رو خیلی قشنگ و کامل توضیح دادن. اما تو مشکلت مشکل کمبود قدرته، تو قدرت کافی برای بهره برداری از اون دانش رو نداری که علتش رو در بخش قبلی پادکست و در این بخش تا حدودی بهت توضیح دادم. حالا اگر چنانچه تصمیم بگیری در دوره من قدرتمند در واقع ثبت نام بکنی، اتفاقی که میفته اول اینه که در دوره من قدرتمند تو با ساختار ذهنت خیلی کاملتر، علمیتر و دقیقتر از آن چیزی که در این پادکست گوش دادی آشنا میشی و این آشنایی مقدمه اولیست برای اینکه اول اون کمبود قدرت بیاد. در دوره من قدرتمند تو قدرت کافی برای ساختن روابط سالم، عاشقانه و هیجان انگیزی که تعریف کردیم رو پیدا میکنی و نه تنها این قدرت به تو برمیگرده، بلکه این قدرت درونی ساخت و ساز کامل زندگیت هم پیدا میکنی. یعنی ثبت نام تو در دوره من قدرتمند باعث میشود که هم روابطی رو تجربه بکنی، چه مجرد باشی چه توی رابطه باشی، روابط عاشقانه و عمیقی رو تجربه کنی و لذت ببری از این، هم این قدرتی که در تو ایجاد میشه باعث میشه بتونی در ابعاد دیگه زندگیت هم فعالیتایی داشته باشی. دوره من قدرتمند راجب ساختن اون کمبود قدرتی است که تو در وجودت داری. کارکرد دوره من قدرتمند منحصر به صرف ساختن روابط عاطفی نیست و به تو کمک میکنه نه تنها روابط عاطفی تو بسازی، بلکه قدرت حل کردن خیلی از مشکلات دیگه زندگی تو پیدا کنی و قدرت رسیدن به آرزوهاتو پیدا کنی، اون قدرت درونی که سالها از دستش دادی و به جای اینکه دنبال بازیابی خود قدرت باشی، در واقع دنبال اینی که از طریق دانش حلش کنی. دانش با مسئله کمبود قدرت قابل حل نیست. پس بهت پیشنهاد میکنم که حتما در دوره من قدرتمند هم ثبت نام کن، چون که تو اگر روابط عاطفی عاشقانه و سالمی نداشته باشی، تبعات بزرگتری در زندگیت در واقع شکل میگیره. دوره من قدرتمند تضمین هم داره، تضمین رضایتمندی شما رو داره و بجز ابعاد مربوط به روابط عاطفی تو، بقیه ابعاد زندگیت هم در واقع پوشش میده، در واقع کمک تو میکنه که یک نسخه قدرتمندتری از خودت رو بسازی که قابلیت حل و قدرت حل تمامی مشکلاتت رو داشته باشی و قدرت ساختن روابط عاطفی رو داشته باشی. به تو کمک میکنه قدرت در واقع بازیابی احساسات خودت رو پیدا کنی، قدرت اینو پیدا کنی که الان اگر در رابطه هستی این رابطه رو برسونی به اوج احساسات که روز اول داشتی، قدرت اینو بهت میده که اگر از رابطه خارج شدی بتوانی برگردی به جریان زندگی و لذت ببری، قدرت این رو بهت میده که اگر الان رابطه ای نداری بتوانی رابطه عاطفی خودت رو پیدا کنی و در کنار همه اینها باز تاکید میکنم وقتی شخصیت قدرتمندتری از خودت رو میسازی، این قدرت به تو داده شده که بتوانی در ابعاد دیگه زندگی هم ازش استفاده کنی. در واقع دوره من قدرتمند شخصیت کاذب تو رو میریزه و ازت یک شخصیت قدرتمندی تولید میکنه که بتوانی موفقیت زیادی رو در زندگیت کسب کنی. باز تاکید میکنم که مسئله و مشکل تو مشکل دانش و آگاهی نیست، مشکل قدرت و تو نیاز داری یک منبع قدرتی رو در درون خودت پیدا کنی و بازیابی کنی تا بتونی روابط عاطفی عاشقانه و سالمی رو بسازی و زندگی شیرین ثروتمند عاشقانه ای رو در کنار شریک عاطفی خودت تجربه کنی. دوره من قدرتمند دسترسیش به صورت آنلاین در اختیار شما قرار میگیره و به صورت مادام العمر هست، شامل پشتیبانی هست، شامل عضویت در کلوپ تغییر و تحول فردی هست. عضویت مادام العمر در کلوپ تغییر و تحول فردی هست و این فقط یک دوره آموزشی ساده نیست، این دوره ایست که به تو کمک میکنه زندگیت عوض بشه. یعنی اگر چنانچه تو تصمیم بگیری در این دوره ثبت نام بکنی، در واقع یک نقطه عطفی در زندگیت خواهد بود که قدرت ساختن زندگی ایدئال و رویاییت رو از جمله در روابطت پیدا خواهی کرد. علی حال امیدوارم که تصمیم درستی بگیری و در دوره من قدرتمند ثبت نام کنی و یک نسخه قدرتمند و متفاوت و خیلی جذابتر و خیلی بهتر از خودت رو شروع کنی ساختن و دیدگاهت رو نسبت به زندگی عوض کنی تا بتوانی روابط عاشقانه و سالمی رو تجربه کنی. باز تاکید میکنم این دوره تضمین داره، پشتیبانی داره، عضویت مادام العمر در کلوپ تغییر و تحول فردی هم داره. و اما آخرین رقمی که شما باید یادداشت کنید تا اون 4 رقم کامل بشه، عدد 3 هستش. من 4 تا رقم بهت گفتم و پادکست هم تموم شد و امیدوارم که البته در دوره من قدرتمند زودتر ثبت نام کنی و ببینمت. این 4 تا رقم میذاری کنار هم و به سرشماره 1607 همون سرشماره که در واقع این کد برات ارسال شده، این پادکست برات ارسال شده، این کد رو ارسال میکنی. کیبورد تو در زمان ارسال کد سعی کن به زبان انگلیسی نگه داری که سیستم نرم افزاری ما بتونه بخونتش. ممکنه در بعضی هم مواقع فارسی و فارسی نتونه بخونه و در واقع با کیبورد انگلیسی این رو ارسال کن لطفاً و با همون شماره که بهش این پادکست ارسال شده، این پادکست به یکی از، چون ممکنه تو یه دونه یا دو تا یا سه تا شماره موبایل داشته باشی، با همون خط تلفنت که این پادکست رو دریافت کردی، با همون خط تلفن لطفاً دوباره این عدد که 4 رقمی که تا کامل شد رو ارسال کن تا جایزه 6 میلیونیت فعال بشه و نحوه استفاده ازش و بهره برداریش در واقع برات ارسال بشه. خیلی دوست دارم و امیدوارم که به زودی در دوره من قدرتمند هم ببینمت و روابط عاشقانه و عاطفی خیلی زیبا، جذاب و پر احساسی رو توی زندگی تجربه کنی که بتونی زندگی خیلی شیرین رو برای خودت بسازی.